پیامبر اهل گذشت باشید، از خطاهای دیگران بگذرید، ببخشید کسانی که در حق شما بدی کردن، کسانی که برخورد جاهلانه‌ای داشتن، اعرض عن الجاهلین. امام صادق فرمودند وقتی پیغمبر به این آیه عمل کردن، گذشت، عفو، بعد این آیه انکل علی خلق عظیم نازل شد. چقدر در بین ما افرادی هستند که بین دو تا برادر، بین دو تا خواهر، بین دو تا همسایه، بین دو تا رفیق سالهاست بینشون اختلاف افتاده، هیچ کدام حاضر به بخشش دیگری نیستن، هیچ کدام قدم جلو نمیگذارن این قطع رحم رو تبدیل به صله رحم کنن. حدیث داریم العفو و تاج المکارم، تاج مکارم اخلاق یک ویژگی است و اون ویژگی عفو و گذشته. خدایا به حق پیامبر اکرم، به حق این ایام با فضیلت، توفیق دارا بودن ویژگی ها و صفات اخلاقی پیامبر رو نصیب همه ما بفرما. چند بیت همچون ایام بعثت هست اشعاری رو تقدیم کنم و انشالله هر کس با هر حاجتی آمده به دست مبارک رسول خدا انشالله حاجت روا باشه. پیامبران همه از جای خود قیام کنید، پیامبران همه از جای خود قیام کنید، نماز رو به سوی مسجد الحرام کنید، ز نام نامی پیغمبر احترام کنید، می طهور ز دست خدا به جام کنید، سپس به غار حرا رفته ازدحام کنید، ز جان و دل به رسول خدا سلام کنید، پیام فتح و نوید ظفر مبارک با، دعای عمر شما را اثر مبارک باد، خجسته عید بشر بر بشر مبارک باد، تمام شد شب هجران سحر مبارک باد، خجسته بعثت پیغامبر مبارک باد، به جن و انس و ملک این خبر مبارک باد، خبر دهید که عید اخوت آمده است، خزان گذشت بهار نبوت آمده است. هدیه کنید به پیشگاه با عظمت خاتم الانبیا رسول گرامی اسلام اجماعا صلوات قرائی ختم کنید. پروردگار را ایام عید است، عیدی ما رو تأجیل در فرج امام زمانمون قرار بده. پروردگار را حوائج مؤمنین مؤمنات به حق پیامبر اکرم برآورده به خیر بفرما. ثوابی از این مجلس نورانی به ارواح همه گذشتگان منذب الحقوق، علما، مراجع گذشته، روح حضرت امام رضوان الله علیه، شهدای عزیز، پدران و مادران و حقداران این جمع عائد و واصل بفرما. پروردگارا اسلام و مسلمین، خدمتگزاران به دینت، مراجع عظام تقلید، خاص رهبر معظم انقلاب در پناه ولیت مؤید و منصور بدار. توفیق زیارت مدینه منوره، حرم نورانی پیامبر اکرم، توفیق شفاعت اون حضرت نصیب همه ما بفرما. هدیه کنید به پیشگاه با عظمت رسول خدا اجماعا صلوات قرائی ختم کنید.
اضفیت علی الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا
أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا
أطفيت على الحسن العبقا
فالورد تضوع كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي مرسله هو أكرم من ربي خلقا
أطفيت على الحسن العبقا
فالورد تضوع وعتنقا
حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
ورحمة أمته أبدا وسراج النور قد ائتلقا خلق القرآن شميل الرحمن به رزقا
أطفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا
نوای معرفت
الله یا الله الله یا الله
صدای ایمان
الله یا الله الله یا الله
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
تنزيل من حكيم حميد
سروش آسمانی
آسمانی از ستاره کهکشانی بی‌نهایت سوره‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیاة الدنیا و اطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. آیه 6, 7, 8 سوره یونس هست. نکات آیه 6 سوره یونس را گفتیم. دو پیام در این آیه قابل توجه و گرفتن هست. یک پیام همان است که در آیه 5 گفتیم، برهان نظم از براهین محکم توحید، براهین توحید براهین مختلفی هست، برهان فطرت، برهان صدیقین، برهان حرکت، برهان امکان. لکن خداوند بیشترین برهانی رو که در قرآن مطرح کرده برهان نظم هست. دلیلش این است که برهان نظم همه کس فهمترین براهین توحیدی است، همه میفهمند. این تفسیر موضوعی پیام قرآن که در 10 هست، جلد اولش به این برهان نظم پرداخته. انصافا کسی بخواد در باب توحید کار کنه، این کتاب یعنی جلد 2 و جلد 3 پیام قرآن. جلد اول بحث شناخته، جلد 2 و جلد 3 پیام قرآن میتونه سرمایه خوبی باشد برای تبیین برهان نظم. برهان نظم یه صغرایی داره، یه کبرایی داره و یک نتیجه ای. صغرای برهان نظم ما نراه من الانتظام فی العالم، این نظمی که در آسمان ها میبینیم، در زمین میبینیم، در خلقت انسان میبینیم. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. هنر علم معاصر و قبل از معاصر در حقیقت تبیین همین سقراست که جهان هستی جهان منظم هست. اگر این نظم نبود این کاوش معنا نداشت، این کاوش، این تحقیق بر اساس یک پیش باور قطعی است که جهان هستی جهان منظمی هست. این صغرا، به دنبال این صغرا کبرا مطرح است که جهان منظم منظمی میخواهد، ربی میخواهد، مدبری میخواهد و این مدبر نمیتواند دوتا باشه. ذات دوئیت دوگانگی است. لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. پس بنابراین این جهان هستی را یک خالق خدا نام تدبیر میکنه. اختلاف لیل و نهار، ما خلق الله فی السماوات والارض، هر روز کشف جدید در دریاها، در آسمانها. هنوز بشر نرسیده و نخواهد رسید به عمق اسرار جهان هستی. چرا؟ چون و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. به هر جا که برسید هنوز این جهان هستی دنیای اسرار در خود داره. این یک نکته. یک نکته بعدی هم این آیه داره و اون نکته این است که گرفتن آیات الهی ظرف پاک میخواد. در ظرف ناپاک آیات الهی جذب نمیشه، ظرف پاک میخواد. در ظرف آلوده غذای لذیذ نمیریزند و اگر بریزند آدم خوردنش نمیاد. این طوریه دیگه. این آیات الهی هست ولی اگر ظرف جان آلوده شد، گرد گرفت، چندین چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. اینجا پاسخ این سوال هم داده می شود. مگر قرآن برای این نیست که بی تقواها رو با تقوا کنه؟ مگر قرآن برای این نیامده که بیدین ها رو به سمت دین بکشانه؟ قلت و نعم هدن لناسه. ولی این ناس دو جورن. یکی کسانی هستند در عالم بیدینیشون تقوا دارند، دو کسانی که در عالم بیدینیشون هم تقوا ندارند. این قلت تقوا واژه‌ای است که در حوزه دین معنا میده، در حوزه بیدینی، در حوزه لا مذهبی تقوا نیست. این مثل انجمن اسلامیه. اگر کسی بگه انجمن اسلامی قماربازان، انجمن اسلامی شرابخواران، این نام متجانس نیست. قطعا هست. پس این قلت ما اینه، این که شما میگی در عالم بیدینی تقوا و بی تقوایی هست، مفهومش چیه؟ قلتو روایت تفسیر کرده در عالم بیدینی هم بیدینها برخی هستند که هدایت عقل رو میپذیرند. الذین یتقون الصفح علی انفسهم، زیل آیه شریفه هدن للمتقین. الذین یتقون الصفح علی انفسهم، نابخردی نمی کنن، پنبه تو گوششون بگذارند که آیات الهی رو نشنون، این بیتقوایی در عالم بیدینیست. اما این که برند بگن ببینیم چی میگه این پیغمبر، این تقوا در حوزه بیدینی است. چنین مرقوم بفرمایید، معادل فارسی تقوا ترمزه. در عالم دینداری آدم با تقوا کسی است که ترمز داره در برابر گناه وای میسته. در عالم بیدینی ترمز داره در برابر بیعقلی. خدا نداره، عقل که داره که. لذا ابو ذر میشه هدن للمتقین، ابو جهل هدایت نمیشه. هر دو بیدینن، هر دو کافر بودن، اما ابو ذر میاد معارف بالای نبوی رو که میشنوه، چون ظرف جانش پاکه تأثیر میکنه درش، و بعد از مسلمان شدن هم میگه میرم من داد میزنم لا اله الا الله. میگن میزنندت، میگه بزنند. این میشه هدن للمتقین. اما ابو جهل چی؟ در ذیل آیه افرعیت من اتخذ الهه هوا، دارد که ابو جهل با دوستش داشتن طواف میکردند، برگشت به دوستش گفت والله انی لاعلم انه صادق. رفیقش بهش گفت به چه دلیل میگی؟ گفت 40 سال باش زندگی کردیم، یه دروغ ازش نشنیدیم، حالا دروغ خوش شده؟ والله انی لاعلم انه صادق. به او گفت که پس چرا ایمان بهش نمیاری؟ گفت ایمان بیارم که دخترکان قریش بنشینند بگویند ابو جهل به برادرزاده ابو طالب ایمان آورد. ذیل این آیه افرعیت، سوره جاسیه است، من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم، این میشه بی تقوا. خب میایم سر این آیه، لآیات لقوم یتقون، اونایی که در عالم بیدینیشون عقلشون رو زیر پا نگذاشتن، نور خردشون را خاموش نکردن، اینا لقوم یتقونند. و این آیات اونها رو به راه درست و به راه سعادت میکشانه، اما اونها که نور عقلشون را خاموش کردند، گرد گرفته اون نور شفافشون، اینا از این آیات تأثیر پذیر نخواهند بود. بریم سراغ آیه 7. آیه 7: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آیاتنا غافلون. تفصیل آیه 4 هست، دارم فضای آیه رو محضرتون میگم. آیه 7، آیه 8، آیه 9، آیه 10، این دو آیه، آیه 5 و 6 تفصیل آیه 3 بود، ان ربکم الله الی آخر الآیه، ولی این 4 تا آیه تفصیل الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدا الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم به ما کانو یکفرون. آیه 7 و 8 در حقیقت تفسیر این بخشه، والذین کفروا لهم شراب من حمیم. چی میشه که آدم تو اون وادی میفته، تو وادی کفر قرار میگیره؟ ریشش چیه؟ آیه 7 و 8 اینو ریشه یابی میکنه. وليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، آیه 9 و 10 اینو ریشه یابی میکنه. چه میشود کسانی بهشتی میشن؟ راز و رمز بهشتی شدن چیست؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این است که آیات کاملا در این بخش به همدیگر مربوط است. ابتدا سراغ لغات بریم، لغات این دعایه، بعدم بیایم سراغ نکات تفسیری. واژه یرجون از ریشه رجاء هست، به معنای امید، لکن امید خیر، رجاء ظنٌ یقتضی حصول ما فیه مسرتٌ، امید در اخبار شادی بخش به کار میره، ملازم با خوفم هست. کسی که امید به چیزی دارد، احتمالم میده که اون چیز تحقق پیدا نکنه. خوف و رجا معمولا با همه